الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت ها و زیارت های شما خوبان، توسلات شما خوبان به درگاه خدای متعال. انشاءالله که نام همه ما ها جزء متوسلین و متمسکین و اهل بیت علیهم السلام، خصوصا سید الشهدا حسین ابن علی ثبت و ضبط بفرماید، صلواتی قرا ختم بفرمایید. در ادامه مباحثی که محضر شریف عزیزانمون داشتیم، اهمیت ایمان و تقوای الهی که در واقع دوتا از مهمترین اصولی ترین مباحث و مبانی اعتقادی و باورهای ماست، نکاتی رو، آیاتی رو محضر شریفتون اشاره کردیم. اینکه در این شبهای گذشته بحث ایمان و تقوا رو بیشتر تأکید کردیم، چون مستحضرید واقعا این دو مطلب امروز یه مقداری در جامعه ما مبتلا به مردم هست و مردم و جامعه از لحاظ ایمانی، از لحاظ تقوایی یه مقداری در خطر هستند و گاهی مشاهده می شود، گاهی شنیده می شود که بعضی اظهار بی ایمانی می کنند، بعضی مطرح می کنند که ما اعتقاداتمون رو از دست دادیم. بی تقوایی هم که الا ماشاءالله خیلی آمارش بالاست، هم در عرصه‌های رفتاری و اخلاقی، هم عرصه‌های اقتصادی. ضروری است واقعا که در محافل و مجالس به این دو مطلب بیشتر پرداخته بشود، چون اگر واقعا مردم ما، جامعه انسانی از لحاظ ایمانی و تقوایی لطمه ای بخوره، صدمه ای بخوره، این خسارت بزرگیه. قطعا سعادت و رستگاری از جامعه ما رخت برمی‌بنده. من علائم ایمان رو هم شب گذشته اشاره کردم، البته خیلی مختصر و الا آیات بسیاری است که صفات مؤمنین رو، علائم مؤمنین رو در قرآن کریم مطرح میکنه. اونجایی که امشب محضرتون تقدیم میکنم آیه شریفه هشتم از سوره شریفه منافقون هست که خدای متعال در این آیه شریفه میفرماید که ولله العزتو ولرسولهی وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. خدای متعال در این آیه شریفه میفرماید عزت مربوط به مؤمنینه و اهل ایمان، خدا و پیغمبر و مؤمنین، اینها عزت دارند، یعنی عزیزند، رتبه دارند، مقام دارند. غیر مؤمنین نخیر دیگه، حالا منافقین هم نمیفهمند و نخواهند هم فهمید، چون نمیخواند که بفهمند. ولی مؤمنین میفهمند. عزت از آن مؤمنینه. من قبل از اینکه این بحث رو یه مقداری بیشتر بازش کنم، یک مقدمه کوتاهی عرض کنم محضرتون، و اون اینکه انسان دارای دو وجود است، یکی وجود ظاهری، یکی وجود باطنی. وجود ظاهری همین است که میبینیم، چشم و گوش و سر و پا و دست و اعضا و جواره، این ظاهر انسان است. این وجود یک باطن هم دارد که اون قابل رؤیت نیست. انسان ظاهر رو میبینه، باطن رو نمیبینه. اما باطن قابل حسه، احساس میشود، مثل غرایزی که در وجود انسان است. اینها باطن انسانند. مثلا غریزه خودخواهی در وجود انسان ها هست. این یک غریزه است که دیده نمیشود اما احساس می شود، یعنی در وجود خیلی ها بروز و ظهور پیدا می کنه، در رفتارهاشون بروز و ظهور پیدا می کنه و مشخص می شه که این مثلا اهل غرور است، خودخواه است. یا مثلا غریزه حب زیبایی ها، حب نظافت، اینکه همه انسان ها نظافت رو دوست می دارند. این یک غریزه درونی است، دیده نمی شود اما در رفتارها آشکار می شود و حس می شود. یکی از غرایزی هم که در وجود انسان هاست و جزء وجود باطنی انسان است، همین غریزه عزت است، عزت خواهی. اینکه همه انسان ها دوست دارند عزیز باشند، محبوب باشند. این یک غریزه ذاتی است، یک غریزه درونی است، جزء باطن انسان است، عیبی هم ندارد. یعنی اینکه انسان علاقمند باشد به اینکه عزیز باشد در بین مردم، پیش مردم، خلق خدا و خود پروردگار عزیز باشد، این صفت خوبی است. حتی ما در روایت داریم که معصومین علیهم السلام این عزت رو طلب می‌کردند، یعنی در دعاهای خودشون، در حاجت‌های خودشون مطالبه می‌کردند. راجع به امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم که ایشان در حالت سجده ذکرها گفت، عبادتها کرد، وقتی که سر از سجده برداشت این دعا رو کرد که اللهم فی نفسی اندک ذللنی و فی اعین الناس فعززنی یا فعظمنی. خدایا نزد تو نفسمو ذلیل کن، یعنی منو ذلیل کن. همه در مقابل خدا ذلیلند، همه در مقابل خدا کوچکند، پست و ناچیزند. بله در مقابل پروردگار انسان باید ذلیل باشد، ولی فی اعین الناس فعظمنی. ببین دعای ما موسی بن جعفره، خدایا در مقابل مردم و دیدگان مردم من رو بزرگ بدار، این عزت بده، چون یکی از صفات مؤمنینه. ولی لله العزت و ولی رسوله ولی المؤمنین، عزت از صفات مؤمنینه. در واقع این که امام موسی بن جعفر علیه السلام اینجا داره عزت رو طلب میکنه از پروردگار، چون عزت یکی از صفات مؤمنینه. مؤمن پیش خدا عزیز است، مؤمن پیش خدا محبوب است و در مقابل خلق خدا هم عزیز است. یکی از مشکلات جدی امروز جامعه ما این هست که این رو هنوز متوجه نشدند خیلی ها. بعضی ها فکر میکنن عزت به پول و مال و ثروته، تا این پول لطمه میخوره یه مختصری کم و زیاد میشه، مشکلاتی راجبش پیش میاد، اینا دیگه ایمان و دین و تقوا و همه چیز خودشون رو از دست میدن. بعضی فکر میکنن به پست، به مقام، به ریاست عزت به این هاست. مثلا اگر مدیر باشد عزت دارد و آدم بزرگی است، اگر رئیس باشد آدم بزرگی است. بعضی ها فکر میکنن به علم، آقای دکتر، آقای مهندس، حضرت آیت الله، خیلی براش مهمه بگن آیت الله. پناه به خدا اگه یه کسی بهش آیت الله نگه مغضوب میشه. اینا هیچ کدومش عزت نیست. حالا آیت الله که خوبه، بهت بگن آیت الله العظما، تو فکر میکنی مثلا بالا میری با این عنوان یه کسی میشی؟ عزت پیش خداست و عزت به ایمان و تقوای الهی است. البته اینجا لازم من این توضیح رو بدم، همین پول و مال و ثروت و ریاست اینها میتونه عامل عزت باشه ها، اینجوری نیست که مثلا ما بگیم نه اگه کسی مثلا ریاست داره آدم با عزتی نیست. نه خیر، اون کسی که مسئولیت میگیره و این مسئولیت رو تبدیل میکنه به یک مرکز خدمت رسانی به مردم، به خلق خدا، برای این انسان با عزتی است، مسئول و مدیر با عزتی است. اون کسی که پول رو، ثروت رو در راه خدمت به مردم، خدمت به محرومین، خدمت به مستمندان، در این حالی که نیازهای خودش رو هم برآورده میکنه، در این حالی که حاجتهای خودش رو هم دنبال میکنه، ولی این پول رو فقط برای خودش نمیخواد، خیرش هم به دیگران میرسه، ولی این پول هم عزت آفرینه، این ثروتمند هم انسان با عزتی است، ولی او پول و ثروت داره. علم هم همینطوره. علم اگر مایه کبر شد، مایه غرور شد، مایه خود برتربینی شد، طوری که این حاج آقا دیگه کسی نتونه بهش بگه بالای چشت ابروه، کوچکترین انتقادی بهش بکنه، این ذلته، این عزت نیست. عزت به اینه که این علم خضوع بیاره، فروتنی بیاره، تواضع بیاره. برای این علم میتونه مایه عزت باشه. اما اگر نبود، نه خیر، ذلته. حقیقت عزت ایمانه آقایان. یعنی اون چه که امشب میخوام من محضر شریفتون تأکید کنم همین، حقیقت عزت ایمان و تقوای الهی است. این رو باید بفهمیم، این رو باید تو جامعهمون ترویج کنیم، این رو باید ابلاغ کنیم. درسته که مشکلات مردم هم مهمه، درسته که گرفتاری های مردم هم مهمه، اما نه در این حد که اگر من مشکلات و گرفتاری هام زیاد شد بر دین من، ایمان من، باورهای من، تقوای من تأثیر بگذاره. این ذلته، این انحرافه. یه وقتی یک پادشاهی بزرگی، سلطانی، به یکی از بزرگان مواجه شد. به این شخص بزرگ گفت که آقا شما خوب موقعیتی الان نصیبت شده، تو الان نزد من سلطانی، خوب درخواستی، حاجتی، چیزی، مطالبه‌ای؟ گفت که من از تو درخواست کنم؟ منی که دوتا از بندگانم و غلامانم حاکم بر تو اند و تو بنده بندگان منی، من بیام از بنده بندگانم مطالبه کنم؟ گفت کیه این بندگان تو که بر من حاکمند؟ گفت یکی خشم، یکی شهوت. من خشم و شهوت رو به بندگی کشیدم و تو بنده بندگان منی، چون هم خشم بر تو حاکمه، هم شهوت بر تو حاکمه. چطور ممکنه من از تویی که بنده شهوت و خشمت هستی مطالبه کنم؟ عزت من بیشتر از توی سلطانه، من از تو بالاترم، تو ریاست داری، موقعیت داری، مسئولیت داری، پول و مقام داری، ثروت داری، ولی من از تو عزیزترم، چون من شهوت و خشم رو به بندگی کشیدم، در حالی که تو بندگی این صفات رذیله رو میکنی. عزت اینه، حقیقت عزت اینه. شما اگر در تاریخ ملاحظه کنید میبینید که سلام احمد، خیلی مواقع شده که عده حاکم بودند، فکر میکردند عزت دارند، در حالی که اونایی که حاکم نبودند عزت داشتند، چون اهل ایمان بودند. یکی از صحابی امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین. ایشان آمد نزد معاویه، ملاقاتی دیداری با معاویه داشت، اونجا با معاویه گفتگوها کرد. خب معاویه میدانست که این از اصحاب خاص حضرت علی علیه السلام بوده، ولی خب از بزرگان بود. گفت که فرصت خوبی است، علی علیه السلام هم به شهادت رسیده، یه خورده بر من از علی بگو، آخه تو خیلی به علی نزدیک بودی. این آقا میگه که من تفره رفتم، چون میدونستم که معاویه با علی علیه السلام مشکل داره، ممکنه طاقت نیاره بشنوه اونچرا که من از علی علیه السلام میدونم. میگه خواهش کرد، اصرار کرد، گفت بگو، دوست دارم از علی بشنوم. میگه من یه 3-4 تا نکته گفتم، که اولین نکته ای که گفتم این که علی عزت داشت، عزت نفس داشت. علی علیه السلام شخصیتی بود که اگر قضاوت میکرد به عدالت قضاوت میکرد، این خیلی مهمه. به عدالت قضاوت کردن، امروز ما از مجتهدش هم گاهی بی عدالتی میشنویم. به عدالت قضاوت کردن مهمه. امیرالمؤمنین قضاوت میکرد به عدالت قضاوت میکرد. علی علیه السلام شخصیتی بود که علمش فراگیر بود و همه از این علم سرشار بهرمند میشدند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصیتی بود که تهجد و شب زنده داری رو عشق میورزید. بینوایان، مستضعفین همه اطراف علی بودند و علی فریاد رس مظلومان بود. مد کرد. بعد این نکته را هم گفت، گفت یه شب خودم دیدم امیرالمؤمنین در دل شب بیدار شده بود، اشک میریخت، این محاسن رو روی دست گرفته بود، به دنیا خطاب میکرد، تو میخوای من رو به بندگی بکشی؟ هیهات، من تو رو 3 طلاقه کردم، یعنی توی دنیا دیگه امکان نداره به من رجوع کنی و من بتونم به تو رجوع کنم، تو رو 3 طلاقه کردم. اشک میریخت و از خدا میخواست که خدایا این عزتی رو که به من دادی با حب دنیا و تحریکات دنیایی از من نگیر. میگه او میگفت و معاویه گریه میکرد و بعد گفت رحم الله ابوالحسن والله کذلک، خدا رحمت کنه ابوالحسن رو، به خدا همه اینایی که تو میگی راست. این معناش اینه که معاویه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشناخت، حقانیتش رو میدونست، اما خب معاویه عزت رو به ریاست میدید، امیرالمؤمنین عزت رو به ایمان و تقوا میدید، برای همین این تفاوت بود. عزت به این هست که انسان بتونه بر روی نفس خودش تسلط پیدا کنه، این عزته، نه اینکه مواقعی که با دنیا مواجه میشه، با مباحث دنیایی مواجه میشه، با مباحث نفسانی مواجه میشه، خودش رو ببازه، خودش رو خراب کنه. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. این خیلی آیه زیبایی است، دلم میخواد یکی 2-3 جمله راجع به این آیه محضرتون بگم. کسانی که در راه ما مجاهده میکنند، لنهدينهم سبلنا، هدایت میخواید مجاهدتون در راه خدا باشه. اینجا منظور از مجاهده نه این است که فقط جبهه و جنگ و جهاد، نه، مطلق مجاهده، تلاش، کوشش، کسانی که در راه خدا جهاد میکنند، یعنی مجاهده میکنند، یعنی همه کارهاشون خداییه. لنهدینهم سبلنا، خدا میگه ما راه ها رو بهشون نشان میدیم، مسیر رو بهشون نشان میدیم، نمیگذاریم منحرف بشند، حفظشون میکنیم، کنترلشون میکنیم. ماها اگر هدایت الهی بر سرمون نباشه، به خدا کارمون زاره. به جد نیاز داریم به این هدایت الهی. اگر هدایت خدا نباشد، معلوم نیست بتونیم راه به منزل مقصود برسونیم. به این لازمش اینه که همه کارهامون لله باشه، کارهامون خدایی باشه. انسان دارای 2 قوه است آقایان، 2 قوه بر انسان حاکم است، یکی قوه عقلانیت، یکی هم قوه شهوانیت. اگر من و شما بتوانیم قوه عقلانیت رو بر خودمون حاکم کنیم، اهل عزتیم. اما پناه به خدا اگر قوه شهوانیت بر انسان حاکم بشود، نه خیر، این ذلته. در زندگی اگر عقل رو محور قرار بدیم، عقل رو حاکم کنیم، اهل عزتیم. اما اگر شهوت رو، نفس رو حاکم کنیم، اهل ذلتیم. چی حضرت یوسف رو عزیز مصرش کرد؟ آقا یوسف در حلقوم چاه بود، یوسف برده بود، چی عزیزش کرد؟ اینکه در راه خدا مجاهده کرد، اینکه با نفس خودش مقابله کرد، اینکه عزت رو در ایمان و تقوای الهی میدید. عزیز مصر شد، یعنی عزت پیدا کرد. اونچه که یوسف پیغمبر رو حفظش کرد آقایان و خانم ها، دو سه مطلب بود. یکیش این که میگفت معاذ الله، پناه میبرم به خدا. یعنی ما اگر میخوایم در بحرانهای زندگی و زمینهای انحرافی که گاهی تو زندگیمون پیش میاد محفوظ بمانیم، باید بگیم معاذ الله، پناه به خدا. اون همه رو از خدا میخواست، هدایت رو از خدا میخواست، لطف رو از خدا میخواست. در خودش چیزی نمیدید. آخه آسون نبود با زلیخا مقابله کردن. زلیخا همه چی داشت، هیچی کم نداشت، اما این به خدا پناهنده شد، خدا حفظش کرد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هدایت الهی شامل حال یوسف شد چون مجاهده اش در راه خدا بود. گفت معاذ الله. دومین نکته این که یوسف آدم نمک نشناسی نبود، آدم نمک به حرومی نبود. میگفت من تو خونه عزیز مصر بزرگ شدم، نون و نمک عزیز مصر خوردم، بعد بیام به عزیز مصر خیانت کنم، به همسرش تعرض کنم. به خودش اجازه نمیداد، میگفت من نون و نمک این خونه رو خوردم. اینا خیلی نکته مهمیه. ایناست که عزت آفرینه. نفس رو کنترل کردن، پاروی هوا و هوس گذاشتن، البته خب خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. همش باید بگیم خدای خودت، مگه تو دستمون رو بگیری؟ این روایت رو خیلی شنیدید، از امام صادق شنیدید، از امام سجاد شنیدید. حتی اصل روایت مال امام سجاده، منتها امام صادق هم نقلش کرده. یک جوانی که خیلی آلوده بود، خیلی اهل گناه بود، هی توبه میکرد، هی گناه میکرد، نمیتونست ترک گناه و معصیتش بکنه، مرتب توبه میکرد، باز دوباره زمینه فراهم میشد گناه میکرد. مثل خیلی از جوانهایی که امروز هستن تو جامعه ما، شب قدر میشه میان توبه میکنن، ماه رمضان میشه توبه میکنن، دهه محرم میشه توبه میکنن، باز زمینه گناه فراهم میشه گناه میکنن. اینم یه همچین جوانی بود. آمد پیش امام سجاد علیه السلام، یا ابن رسول الله کمکم کنید، آقا داستان من اینه، هی توبه میکنم باز گناه میکنم، یه کار کنید که من دیگه گناه نکنم، به دادم برسید. آفرمودند که من 5 تا راهکار به تو میدم، هر کدوم تونستی عمل کنی نجات پیدا میکنی، دیگه قطعا گرد گناه نمیری. این خیلی خوشحال شد، گفت خب الحمدلله، من دارم جوابم پیدا میکنم، آقا بفرمایید من استفاده کنم. خیلی مشتاق شد. آفرمود اولین راهکار اینه که تو وقتی میخوای گناه کنی، گناه کن، معصیت کن، فقط رزق و روزی خدا رو نخور. خب اگه رزق خدا رو نخوری دیگه خدا با تو چه کار داره؟ میگه آی مال خودشو داره میخوره، به من چه؟ رزق خودشو میخوره، گناه هم میکنه، معصیت هم میکنه. گوی ابن رسول الله مگر میشود؟ من چطور ممکنه بدونم رزق خودم رو بخورم؟ خورشید که از آن خداست، زمین از آن خداست، رویدنی ها از آن خداست، حیوانات از آن خداست، من چطور میتونم رزق خودم رو بخورم؟ آفرمود خب ظاهرا این راهکار به دردت نخورد. گفت خب راهکار دوم رو بفرمایید شاد، اون نجاتم بده. آفرمودند که وقتی خواستی گناه کنی از ملک خدا بیرون برو، برو یه جایی که متعلق به خدا نباش، اینجا دیگه خدا حقی نداره به تو، برو گناه کن، برو معصیت کن، ولی ملک خدا نباشد. این آقا گفت که خب این هم نمیشود، چون همه جا ملک خداست، همه جا به خدا تعلق داره، چطور ممکن هست من جایی رو پیدا کنم که به خدا تعلق نداشته باشه؟ آقا فرمود خب این هم که نمیشود، پس این هم کمکت نکرد. راهکار سوم اینه که برو یه جایی که خدا تو رو نبینه. گفت مگه میشه؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا مگه میشه جایی رو پیدا کرد که خدا نباشد؟ راهکار چهارم، وقتی خواستن تو رو بمیرانند اجازه نده، بگو من نمیخوام بمیرم. گفت اینم نمیشه. گفت خب وقتی خواستن ببرن جهنم، بگو نمیام جهنم. گفت ابن رسول الله هر پنج راهکار همینا بود؟ گفت بله. گفت خب اینا که امکان نداره. گفت پس گناه نکن، راهی نداری جز این که گناه نکنی. عزت انسان به ترک گناه و معصیت، راهی جز این نیست. گناه ذلت، گناه بیچارگی. این رو امام حسن مجتبی علیه السلام هم به جناده فرمود دیگه. جناده که از اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام، میگه لحظات آخر عمر امام حسن بود، گفتم آقا نصیحتی بفرمایید. فرمود نصیحت من به تو اینه که جناده، من اراد عزن بلا عشیره و حیبتم بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. عزت میخوای؟ لباس گناه و معصیت از تن درار، به سمت بندگی خدا برو، عبادت خدا رو بجا. این به تو عزت میده، لباس گناه رو از تن بیرو. درست مثل حضرت حر علیه السلام، ذلیل بود اما بعد عزیز شد. امروز یکی از گنبد و بارگاه بسیار مقدس در سرزمین عتبات و عالیات، گنبد و بارگاه حضرت حر علیه السلام. سابق که امنیت بود، وقتی زائر میخواست به سمت حرم امام حسین بره، از مکانی میبردندش که قبر حر علیه السلام سر راه بود، و وقتی هم که زائر برمیگشت باز میامد کنار قبر حضرت حر، یعنی حر دو مرتبه زیارت میشد. حالا مسیر عوض شده، ولی سابق اینجوری بود. این عزته، چون لباس گناه از تن در آورد، لباس بندگی خدا رو بر تن کرد. حضرت حر چه عزیز شد. وقتی واقعا روزه حضرت حر رو میخونیم، مثل ماها امیدوارتر میشیم. میگیم یا ابن رسول الله، ما هر چقدر هم بد باشیم، هر چقدر هم شیعه خوبی نبودیم برای شما اهل بیت، ولی اون معاملهی که حر با شما کرد که ما دیگه نکردیم، که شما رو، ناموس شما رو به قتلگاه برد، ناموس شما رو به اسارت فرستاد، عامل اصلی این جنایت حر شد، ولی تو با این حر چه کردی؟ یا ابن رسول الله، کم کم داره این دهه به نیمه میرسه، شب شب چهارمه، حاجت داریم، درخواست داریم، خیلی همون گرفتاریم، در رأس حاجت همون اینه که دستمون رو بگیری. اون لحظه های تنهایی، لحظه های قربت، شب اول قبر، یه عنایتی کنی، لحظه جان دادن. بگن حر علیه السلام سر خجالتش رو زیر انداخت، آمد نزدیک خیمه امام حسین، روی خاک نشست، روی زمین نشست. این سردار بزرگ صدر اسلام، این بزرگ مرد، اونقدر خودش رو در مقابل امام حسین ذلیل دید، اشک میریخت و گریه میکرد. امام حسین آمد کنار و روی زمین نشست، روی خاک ها نشست. گفت یا ابن رسول الله، آیا شما من رو میبخشید؟ امام حسین فرمود حر، نه تنها من بخشیدم، خدای من هم تو رو بخشید. بلند شو ای حر. زیر بغل حر رو گرفت، بلندش کرد. گفت آقا جون، اول کسی که به شما ظلم کرد من بودم، میخوام اول کسی باشم که جان ناقابلم رو تقدیمتون کنم. اذن گرفت و به میدان رفت. این برای دشمن خیلی شکننده بود که یکی از سرداران بزرگشون رفت به سمت دشمنشون، لذا بود که معامله سختی کردن با حر. جنگ خوبی کرد، سرداری بود، دلاوری بود، ولی وقتی محاصره کردن از هر سمت و سوی، هور به زمین افتاده بود، اما وقتی امام حسین رسید به بالین هور هنوز نفس میکشید. یه صحنه زیبایی که اونجا آفرید این بود، میگن وقتی که هور چشم باز کردید سرش بر روی دامن پرمهر حسین، ای جانها به قربان تو یا حسین، همین کرامتت، همین لطفت، همین مرحمتت که همه ماها رو کشنده در خونت. اگه این بزرگ منشید نبود، اگه این عزتت نبود، این جوونا، این پیرا، این بزرگترا کجا اینجوری با عشق علاقه میمدن در خونه تو مینشستند؟ یا ابا عبدالله هاشا به کرمت یه نگاهی هم به ماها بفرما. میگن هر سر از دامن حسین کشید، نمیدانم چرا، شاید میخواد بگه عزیز زهرا من دارم جان میدهم در حالی که سرم بر دامن پرمهر توه، جانها بسوزد برای حسین. اون لحظه ای که جان میدهد سرش بر روی خاک گرم کربلا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین،